الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. در ادامه تفسیر آیه 199 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت سوم، بیان نکات بلاغی. گفتیم 5 نکته در اینجا داریم. ما 3 نکته را بیان کردیم، الان وارد میشیم در نکته چهارم. اولائک لهم اجرهم. اولائک اسم اشاره بعید است، ما در فارسی میگیم آنها، گاهی اسم اشاره نزدیکه میگیم اینها، گاهی اسم اشاره دوره میگیم آنها. حالا الان کلام در این است که این اولائک اشاره به همین اهل کتاب است که در همین آیه است. علل قاعده باید اسم اشاره نزدیک استفاده بشود که در عربی میگن ها اولائه. ها اولائه یعنی اینها، اولائه که یعنی آنها. چرا اسم اشاره دور استفاده شده با این که اینها که نزدیکن، در همین آیه ذکر شده؟ نکته بلاغی این است، گاهی از اوقات اسم اشاره هایی که در قرآن میاد و دلالت بر بعد می کند، بعد مقامی است، مقام اونها عالی است، علو مقامی دارند. در این گونه موارد اسم اشاره بعید استفاده می شود. این بعد، بعد مکانی نیست، این بود علو مقامی است، کسی که در مقامات بالا هست. مثل این که ما در زمینیم، اونها در آسمان ها هستن، میخوایم اشاره کنیم. این بود در واقع برمیگردد به علو من حیث و درجه و رتبه. این انسان های پاک و شایسته اونقدر مقام رفیع و بلندی دارن، از افق ما فاصله دارند و دورند، ولذا با اسم اشاره بله بعید. اینو بارها خدمت عزیزان گفتیم، مثلا در آغاز توجه فرمودی سوره بقره داریم که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. ذالک هم اسم اشاره بعیده، در حالی که اشاره به همین قرآنه. ذالک الکتاب یعنی همین قرآن، ولی با ذالک اشاره میکنه، چون مقام قرآن خیلی مقام شامخیه، دور از دسترسه. لذا این گونه موارد اسماء اشاره به مسئله مکان توجه نمی کند، به مسئله درجه و رتبه و مقام نگاه می کند. اینها رتبه بالایی دارن و در اون رتبه بالا با ما فاصله دارن، لذا با اولائک تعبیر می کند. و اما نکته پنجم بلاغی که خدمت عزیزان عرض می‌کنیم، پایان آیه که می‌فرماید ان الله سریع الحساب. کلمه ان اینجا استفاده شده، ان دلالت بر تأکید می‌کنه. نکته بلاغیش هم همینه، سریع الحساب بودن بله برای بعضی‌ها مشخص نیست. خداوند میخواد تأکید کند ان الله سریع الحساب، قطعا خدا سریع الحسابه. خداوند در یک چشم هم زدن حساب همه خلائق عالم را دارد، سریع الحساب. ان الله، نه این که ان الله حسیبون، خدا حساب میکند یه بحثه، خدا سریع الحساب است یه بحث دیگری، سریع الحسابه. خب این سریع الحساب تو زنگم بعید می آخه میلیون ها آدم تو صحرای قیامت، میلیون چیه؟ میلیارد ها انسان. چقدر انسان الان از دنیا رفته از نسل حضرت آدم، تازه قبل از حضرت آدم چقدر آدم ها بوده، نسل ها بوده، آمدن و رفتن. ما هم هستیم، تازه بعد از ما هم روایت داریم که خواهند آمد. خب همه این همه میلیارد بگیم، برای تریلیارد بگیم، چی بگیم؟ هر چی شما بگید رد کرده. خب این به ذهن بعید میرسه، ولی میگه نه، ان الله قطعا بدانید که خدا سریع الحساب است. برای خدا کثرت و وحدت هیچ فرقی بله نمی کند. ما خلقکم ولا بعثکم الا چنفس واحده. تمام شما رو خدا بخواد بیافریند زنده کند، چنفس واحده مثل یکی رو مخواد داده، هیچ فرقی برای خود نسبت به خدا. ان شاء الله تو بحث تفسیری توضیح میدم. ببینید نسبت به خدا آسان و سخت اصلا معنا ندارد. آسان و سخت مال کسی است که قدرتش محدوده، قدرت نامحدود هیچ تفاوتی براش ندارد. قدرت محدوده که اونایی که بالاتر از خودشه میگیم سخته، اونایی که پایینتر از خودشه میگیم راحته، ولی قدرت نامحدود سخت و آسان براش معنا ندارد. حالا این انشالله باید اونجا بگیم که ان الله سریع الحساب معنا چی میشه، انشالله تو بحث تفسیری بگیم. خب اینم نکته پنجم که تمام شد، بریم جهت چهارم در آیه کریمه، بیان نکات تفسیری. چهار نکته تفسیری هم در آیه هست خدمت عزیزانم عرض کنیم. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه است. آیه 199 چه میگوید؟ عدالت در قضاوت درباره شخصیت ها. انسان درباره شخصیت ها خب با بغض رو باید بذاره کنار، با عدالت قضاوت کنن. خداوند در قرآن کریم در بسیاری از آیات اهل کتاب را مذمت کرده، هم در سوره بقره، در سوره آل عمران، در سوره نساء، در سوره مائده، در سوره اعراف، در سوره توبه، الا ماشاءالله. خداوند آیات زیادی داریم اهل کتاب را مذمت کرده، اما این مذمت اهل کتاب دلیل نمی شود که ما عدالت را درباره اینها رعایت نکنیم. اگر آدمای خوبی توشون هستند باید خوبها را هم بگوییم. قرآن کریم کلام خداست، خدا عین عدالت است، عین حکمت است. فلذا درباره شخصیت های اهل کتاب چه بدی هاشون رو گفتیم، خوبی هاشون هم باید بگیم. اگر آدم های خوبی هم توشون هستن باید بگیم، نباید همه را با یک چوب برانیم. مثلا میگم، حالا درباره خودمون میگم، فرض کنید مثلا به مثال در اهل سنت، خب آدم های مثلا عرضم به حضور شما که تعصبی و افراطی هستن، ولی آدم های خوبی هم توشون هستن، منصف هم توشون زیاده. حالا ما نباید صرفا به خاطر اینکه این اهل سنت، خوبی های اون رو هم نگیم. عدالت در قضاوت درباره شخصیت ها، اگر حرف خوبی داره بگو آقای حرفش خوبه، 100 تا حرف بد داره اینا بده، یه دونه حرف خوب داره همون یه دونه رو بگو خوبه، نه اینکه یه دونه خوبش هم به خاطر اون 100 تا حذفش کنی و حذف بین بر. این خلاف عدالته. عدالت اعطاء کل ذی حق حقه، هر صاحب حقی حقش باید ادا بشه. حق حرف درست اینه که باید تصدیق بشه، ما از هر کی میخواد گفته بشه. یه کافری اصلا یه حرف درستی زده، باید بگه این حرفش درست، هزار تا حرفش باطله، ولی این یه حرفش چیه؟ بله صحیح هست و قابل قبوله. طرف مسیحیه، طرف یهودیه، طرف فرض کنید که عرضم به شما داعشیه، چیه خب هزار تا حرفای اشتباه دارن. حالا ممکن توی یه حرفم یه حرف درست باشه. این آیه به ما تعلیم میکنن که ما باید درباره قضاوت هامون عادلانه قضاوت کنیم. خوبها رو میگیم خوبه، بدها رو میگیم بده. توجه فرمودید، اگر یه آقایی 5 تا حرف بد داره یا 10 تا یا 50 تا حرف بد داره و یه حرف خوب اینجا داره، نباید اون رو ما کنار بگذاریم. بله این حب و بغض ها خیلی بده، یعنی سبب میشود که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا. بدیهای گروهی سبب نشه شما عدالت را درباره این آقا رعایت بله نکنید. رئیس جمهوری آمده و حرفای چیزی داشته، حالا حرفای خوبی هم داشته، نه بابا این که اصلا همه ی حرفاش باطله. آدمی که تربیت قرآنی دارد اینطور حرف نمیزن، تربیت قرآنی نیست. حالا خط فکری ما مثلا ممکنه باهاش مختلفه، حرفاش هم مثلا شاید 60% شما قبول نداریم، ولی حالا 40%ی که درست میگه بگیم نه اینام نیست، این آقا اصلا هیچ حرف خوبی نداره. خوبی هاش هم بدی ببینیم، خب این درست نیست آخه، این افراطه. این همون چیزیست که قرآن میگه لا یجر من لکم شنعان و قوم الا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. بدی ها سبب نشه که خوبی های طرف هم جمعه برد، بگه نه اینم به درد نمیخواد. بنابراین این آیه صد نظیر زیاد داریم در قرآن کریم، که قرآن کریم در عین مذمت از افرادی و گروه های خوب های اونها رو سوا میکنه و جدا میکنه، اینها رو هم جدا میکنه. این همون رعایت بله چیه؟ عدالت. عدالت رو باید بله این گروه مثلا میگم، و بعضی حالا الحمدلله تو طلبان کمتر، ولی خب بعضی جام هست بابا اینا اصلاح طلب، این اصلاح طلب و همه شون فلانه، چی گفته؟ چرا از دم همه را با یک چوب میرانه؟ اینطور نیست، حرف صحیح نیست، این خودشون افراد مختلفی هست. این نمیدونم فرض بکنم اصولگراها هست، اصولگراها همهشون فلانه، همهشون این حرفا حرفای منطقی نیست و تفکیک بشه. افراد مختلفی دارن، صحبتهای مختلفی دارن، طیفهای گوناگونی هستن، همین اصولگراها طیفهای گون، اصلاح طلبای طیفهای مختلفی هستن، افکار مختلفی دارن، همه اینجوری هم عادت کردن، بعضی همه حرفاش همینه، همه کاراشون همینه، همه شون همینه. چجوری اینجوری همه؟ نه آقا جان، اینا باید حتما با دقت، با نظم، با استدلال، با منطق عدالت را باید چیکار کنیم؟ رعایت کنیم. خب این نکته دو. نکته دوم تفسیری در این آیه شأن نزوله. آیه دلالت میکند که بعضی از اهل کتاب اینا هستن. این بعض کیا هستن؟ مرحوم شیخ طبرسی اعلی الله مقامه در همین آیه مبارکه در تفسیر مجمع البیان 4 نظریه نقل میکنن. این بعضی از اهل کتاب یؤمنو بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله الا غیر ذلک، کیا هستن؟ 4 تا قول. 1. قول اول گفتن مراد نجاشیه، پادشاه حبشه، که مسلمان ها به اونجا هجرت کردن، مسلمان ها رو پناه داد، قومش مسیحی بودن، در باطن نجاشی، در باطن یه روز جعفر ابن ابی طالب و دیگران خواست یا مخفیانه گفت ببینید من مسلمان شدم اما از ترس این حواشی نمیتونم اظهار اسلام کنم، ولی من مسلمان شدم. میگن آیه درباره یکیه نجاشی، حالا توی بحث روایی انشاءالله میخونیم روایات. یه قول. قول دوم گفتن این بعضی از اهل کتاب برخی از نصارای سرزمین نجران هستند. نجران در یمن و در اونجا مسیحیت نفوذ زیادی داشته. بعضی از اون مسیحی ها آمدن و چی شدن؟ مسلمان شدن. اینم دو. 3. گفتن این آیه مربوط به برخی از یهودیان هست که در زمان پیغمبر مسلمان شدند. سر دسته اینها شخصی بود به نام عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام یهودی بود که مسلمان شد و چون یک جنبه علمی و نفوذ اجتماعی داشت، برخی هم به خاطر نفوذ ایشان با ایشان آمدن و چی شدن؟ ایمان آوردن. میگن این آیه در شأن عبدالله ابن سلام نازل شد. قول 4. گفتن این آیه اطلاق داره فی جمیع الازمن، اصلا اهل کتابی که ولی منصفن بعد ایمان می آورن. گفتن این آیه اطلاق دارد و مربوط به گروه خاصی، ولی مربوط به گروه خاصی نمی شود. این 4 نظریه است که در اینجا بیان شده است. توجه فرمودین. اما حالا این نظریه ها رو بررسی کنیم. نظریه اول که بگیم جناب مثلا نجاشی باشه، توجه فرمودین، این نظریه از لحاظ تاریخی قابل قبول نیست، چون که عرضم به حضور شما که مهاجرت، عرض به حضور شما که مسلمان ها به حبشه، مسلمان ها دو تا هجرت به حبشه داشتن، دو تا هجرت به حبشه داشتن، یکی در زمان مکه بوده، توجه فرمودید، اوایلی که یه سری مسلمان شدن، مکی ها اذیت و آزار میکردن، پیغمبر بهشون فرمودن برید شما به حبشه، همین سرزمین سودان فعلیه، سودان که الان بهش میگیم سودان، یعنی همین حبشه، اصلا پایتختش هم حبشه هست دیگه، خود اسم پایتخت سودان هم حبشه است، این منظور سرزمین سودان. سودان با شبه جزیره عربستان مرز آبی داره، یعنی هر دوتا در ساحل دریای سرخ هستن، سودان یه طرف دریای سرخه، عربستان هم یه طرف دریای سرخ، توجه فرمودین. بعد پیغمبر اکرم به این اصحاب خودشون که شاید مثلا 15 20 نفر بودن، زن و مرد و اینها، فرمودن شما برید از آزار این مشرکین قریش در امان باشید. اینها هجرت، یعنی از مکه آمدن به ارزم به حضور شما جده، جده هم میدونه دیگه بندری است لب دریای سرخه، و از جده، فاصله بین جده و مکه با اتوبوس تقریبا 30 دقیقه 35 دقیقه الی 40 دقیقه مثلا نزدیک. خب اون زمان دیگه اینها می اومدن از مکه، می اومدن به جده لب دریا، سوار بر کشتی می شدن می رفتن به اونجا. اینها هجرت کردن که رئیس اینها جناب جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، برادر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، مدت زیادی اونجا بودن. حالا داستان اینها هم خیلی مفصله. خبری رسید به اینها که مشرکین مکه با پیغمبر گویا یک قرارداد صلحی و چیزی امضا کردن. اینها دوباره آمدن، گروهی از اینها آمدن، دیدن نه بابا این خبر خبر دروغی بوده دیگه. حالا بعضی ها موندن، بعضی ها دوباره برگشتن، توجه، دوباره اینها برگشتن. به اینا میگن چی؟ هاجر الهجرتین، دو تا هجرت کردن، هاجر الهجرتین، به این اینهایی که دوباره برگشتن مکه آمدن طبق این خبر دروغی، اینا آمدن بعد دیدن نه این خبر دروغ است، اینها دوباره برگشتن، آمدن در اونجا. تا کی برگشتن؟ سال ششم هجری. سال ششم هجری دقیقاً سالی بود که پیغمبر اکرم قلعه خیبر را فتح کرد. جعفر ابن ابی طالب هم همون موقع رسید که از همون جا که داشت می آمد، آمدن و اتفاقاً جعفر شنید که پیغمبر در سرزمین خیبر هستن، با همین کاروان مهاجرین که با هم بودن، گفت همه بریم به سرزمین خیبر و اونجا پیغمبر را ملاقات کنیم. که پیغمبر اکرم وقتی شنیدن و جعفر آمدن، خیلی ایشان را در آغوش گرفتند. حد رسول خدا می فرمود که لا ادری به ایهما اثر، نمیدانم به کدام یک از این دو واقعه من بیشتر خوشحال بشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر، آیا به فتح خیبر بیشتر خوشحال بشم یا برگشتن با سلامت جعفر و کاروانی که توجه فرمودید همراه اینها بوده است. خب ببینید، به لحاظ تاریخی اگر بخواهیم این قضیه را حساب کنیم، اون موقعی که جعفر کجا بوده؟ در کجا بوده؟ بله در حبشه بوده، قبل از این بوده، اوایل بعثت رسول اکرم بوده. حالا سال پنجم هجری، سال پنجم بعثت بوده یا سال چهارم بعثت بوده؟ آیه کریمی که در سوره آل عمران نازل شده مال کجاست؟ مال جنگ احده، یعنی سال دوم یا سوم هجری میشه. اونجا 5 سال، مثلا دو سال پنجم بعثت، 13 سال پیغمبر تو مکه بوده، 8 سال اونجا، 3 سال هم اینجا چی؟ 11 سال. اون واقع اونجا 11 سال بعد آیه بخواد نازل بشه، این با شأن نزول خیلی تطابق پیدا نمی کنه. فعلا هذا، این احتمال اول خیلی جالب و قابل قبول به نظر نمیشه. احتمال سوم بگیم عبدالله ابن سلام، اینم از نظر تاریخی خیلی جور در نمیاد، چون عبدالله ابن سلام در سال عبدالله ابن سلام و اطرافیانش در سال هشتم یا نهم هجری اینها مسلمان شدن، اواخر عمر رسول خدا بوده که این مسلمان شده، در حالی که آیه کی نازل شده؟ خیلی قبلش نازل شده. پس اینم نمیتواند باشه. احتمال چهارم که بگیم آیه مطلقه، اینم به نظر ما قابل قبولیست. این ان من اهل کتاب گزارش از یه واقعی خارجی میخواد بده، یعنی اتفاق افتاده، نه اینکه اطلاق دارد یعنی اتفاق میافتد، نه اتفاق افتاده. پس بنابراین این احتمال چهارم که بگیم آیه نازل به قضیه خارجیه ای نیست، اینم درست نیست. ظاهر آیه این است که این قضیه در خارج اتفاق افتاده، پس بنابراین میمونه احتمال چندم؟ دوم. بگیم این آیه در رابطه با مسیحیای ولی نجران، اینها ایمان آورده ان، توجه فرمون، اینها ایمان آورده ان، فعلا هزا به نظر ما از بین این محتملات این احتمال دوم اقرب و علل واقع خواهد بود. خب اینم نکته چندم شد. نکته دوم تفسیری. نکته سوم هم عرض کنم، من رو توی جلسه باید یه جایی برم، زودتر باید برم، 5 دقیقه با اجازه دوستان زودتر درس رو تعطیل میکنم، حالا 2-3 دقیقه. نکته سوم، ویژگی های مثبت این اهل کتاب چیه؟ آیه مبارکه 4 ویژگی مثبت برای اهل کتاب بیان کرده. 1، ایمان به الله. 2، ایمان به نبوت. ما انزل الیکم و ما انزل الیهم. این انزال یعنی کتاب آسمانی. کتاب آسمانی سند نبوته. وقتی میگه ایمان به کتاب آسمانی، یعنی پیغمبر رو هم قبول کرده. یؤمن بالله یعنی چی؟ توحید. ما انزل الیکم یعنی چی؟ نبوت. این هم ویژگی دوم. ویژگی سوم، خشوع در برابر پروردگار متعال، که این حکایت می کند از این که اینها از نظر اخلاقی، از نظر معنوی رتبه بالایی دارند. خشوع لله، این از علامتهای ولی مؤمنان واقعی است. پس بنابراین این هم جنبه اخلاقیه، یؤمن بالله اعتقادیه، ایمان به نبوت اعتقادیه، خاشعین لله چیه؟ اخلاقی و عرفانیه، یعنی در مرتبه عرفان و اخلاق اینها جایگاه والایی دارن. و اما ویژگی چهارم که بیان فرمود، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، دنیا گریزیه. به ثمنا قلیل یعنی دنیا. اینو تفسیر کردیم بارها برای دوستان. علمای اهل کتاب به خاطر حفظ موقعیت و ریاست، آیات الهی که بشارت به نبوت پیغمبر بود اینا رو کتمان میکردن، به مردم نمیگفتن، چون اگر به مردم میگفتن، مردم میرفتن سراغ رسول الله، سراغ اینا دیگه، اینا ریاستشون به هم میخورد، دکان دستگاهشون به هم میخورد. این ویژگی چهارم که لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، یعنی آیات خدا رو با دنیا نمیفروشن، به خاطر حفظ ریاست و حفظ مقام کتمان نمی کنن. این خصیصه بسیار بسیار مهمه عالمان دینیست. عالم دینی نباید معارف دین خدا و احکام خدا و دستورات خدا رو به خاطر حفظ موقعیت خودش، به خاطر حفظ جایگاه خودش بفروشد و زیر پا بگذارد. این ویژگی ویژگیه. پس ویژگی چهارم میشه چی؟ بله؟ دنیا گریزی. اینها دنبال دنیا نیستن. این نکته بسیار مهمیست. این ویژگی چهارم از اون ستا نشأت گرفته. کسی که ایمان درست دارد به خدا، ایمان به نبوت دارد، خشوع لله دارد، چنین آدمی گول دنیا را نمیخورد، فریب دنیا را نمیخورد، به خاطر چند روزه دنیا حقایق و واقعیات را زیر پا نمیگذاره. خب اینم 4 ویژگی که آیه برای چی بیان فرموده؟ برای اهل کتاب. تفسیر جمله لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا. حالا دو تا نکته دیگر باقی مونده که خدمت عزیزانم بگم که با اجازه عزیزان روز کم زودتر تعطیل کنیم، ما به اون جلسه ای که سخنرانی داریم انشاءالله برسیم، انشاءالله در جلسه بعد جبران خواهیم کرد. 5 دقیقه زودتر تعطیل کردیم، جلسه بعد 5 دقیقه دیرتر که انشاءالله جبران بشه. البته شوخی میکنم. و سلام علیکم.